أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد بحث موضع ثانی و اجزاء در موضع ثانی بشم، یک استدراکی از بحث سابق رو عرض بکنم که قبل هم گذشته ولی اینجاست که مرحوم آخوند متذکر شده، و اون اینه که در بحث تبدیل امتثال مرحوم آخوند همانطوری که گذشت تفصیل فرمود بین جایی که فعل مکلف علت تامه تحقق غرض باشه که تبدیل امتثال جا نداره، و جایی که اگر فعل علت تامه حصول غرض نباشه تبدیل امتثال ممکنه. بعد از این مرحوم آخوند حکم شک و ذکر کرد که غفلت کردم این دوره این مرحله عرض بکنم. اگر شک بشه که واجب من ای القبیلین، آیا واجب از قبیل اموری است که فعل مکلف علت تامه تحقق غرض هست درش، یا از قبیل غیر علت تامه، حکم تبدیل امتثالش چیه؟ مرحوم آخوند فرموده در فرض شک تبدیل امتثال جایزه، به احتمال اینکه از قبیل واجبی باشه که فعل مکلف علت تامه تحقق غرض درش نیست. ما قبلا این عبارت رو این گونه معنا کردیم، گفتیم منظور مرحوم آخوند از تبدیل امتثال، تبدیل امتثال رجایی است، یعنی به رجاء این که واجب تبدیل امتثالش ممکنه اشکال نداره تبدیل امتثال، نه اینکه تبدیل امتثال قطعا جایزه چون احتمال داره. یعنی به احتمالی که در کلام مرحوم آخوند آمده این با از قبیل بای تعلیل نیست، نه اینکه چون احتمال داره این واجب از قبیل اموری است که فعل مکلف علت تامه نباشه پس حتما تبدیل امتثال جایزه. اینو بارو به صورت تعلیقی معنا کردیم، گفتیم اصلا تبدیل امتثال به نحو احتمال جایزه، یعنی به رجاء امتثال، به رجاء امر، به احتمال وجود امر. یعنی نمیشود در این مورد گفت حتما تبدیل امتثال جایزه چون احتمال داره امر این گونه باشه، ولذا اثرش در اینجا ظاهر میشه که اگر ما دلیل خاصی بر مشروعیت اعاده صلات جماعت نداشته باشیم، به صرف اینکه شاید نماز از قبیل علت تامه نباشه تبدیل امتثال برای مأموم اون جایی که امام داره تبدیل امتثال میکنه جایز نیست اقتدا، یعنی اینکه امام بیاد بگه من که احتمال میدم نمازی رو که اول فرادا خوندم علت تام تحقق غرض نباشه پس از نو بخوانم. داره از نو میخوانه و فرادام میخوانه، مأموم از راه دور برسه بگه خب این آقا داره نماز امتثال میکنه امر نمازی رو، الله اکبر بهش اقتدا کنه، برای مأموم این اقتدا جایز نیست چون احراز نمیشه این فعل امتثال باشه. اونجایی که فعل مکلف امتثال باشه برای مأموم اقتدای به اون نماز جایزه، ولی اگر فعل شخص امتثال امر صلاتی نباشه، فعل احتیاطی باشه، یا امتثال رجایی باشه، فعل احتیاطی باشه، یعنی اونجایی که آقا نمازشو خونده ولی به دلش نچسبیده احتیاطاً از دو میخوانه، چون شکی در نمازش داره، شکی که مجرای قاعده اشتغال هم نیست، نمیدونه آیا تو این نماز آیا بعد از نماز شک کرد 3 رکعت خونده یا 4 رکعت نماز خونده بعد از نماز که مجرای قاعده فراغه. میگه خب لازم نیست نماز از نو بخونه، میگه یه نماز دیگه بخونیم، رجاءن اشکال نداره از باب احتیاط، چون شاید امر به صلات از او ساقط نشده. فرض اینه که اگر اخلال کرده باشه واقعا اصلا امر ساقط نشده، چون لا تعاد صلات الا من خمس، رکوع و سجود جز اون خمسیه که از این مکلف اگر رکعت رابعه اخلال بهش شده نماز باطله. مأموم حق نداره به این نماز اقتدا کنه. بله احتیاط بر این آقا در نماز اشکال نداره، اما صحت اقتدا رو به دنبال نمیاره، چون صحت اقتدا نسبت به صلاتی است که مأمور به باشه، مأمور به ها باشه، صلات امام معلوم نیست مأمور به ها باشه، ممکن همین صرفا یه خمراست شدنیه، اصلا این دیگه نماز نیست چون امری نداره. اگر در واقع این آقا نمازش رو درست خونده باشه، این نماز ثانی که میخونه یک امر لغویه. این در مورد احتیاطی. حالا در مورد تبدیل امتثالی که مرحوم آخون میگه الکلام الکلام، به رجاء این که این عمل تبدیل امتثالش جایز باشه، این مجوز اقتدا نمیشه برای مأموم، و لذا مقتضای قاعده میشه عدم صحت تبدیل امتثال به این معنا. بله مقتضای قاعده جواز تبدیل امتثال به نحو رجاء و احتیاط، یعنی رجاءً آقا از نو این عمل را انجام بده به رجاء صحت امتثال ثانی. ما سابق یعنی در بحث قبل کلام مرحوم آخوند رو اینجوری معنا کردیم، ولی احتمال دیگری که شاید منسبق از کلام مرحوم آخوند اینه که تبدیل امتثال بطی رو تعلیل میکنه به احتمال این که واجب از اون اموری باشه که فعل مکلف علت تامه تحقق اون نباشه. اگر این باشه کلام مرحوم آخوند مشکله، برای این که هیچ که چه دلیل به صرف احتمال حکم به صحت امتثال بشه که نتیجهش هم این باشه که مأموم بتونه به نماز او اقتدا بکنه، چون مأموم به نماز مشروع اگر تونست اقتدا بکنه خب این نماز مشروعیتش اثبات شده به تبدیل امتثال. خب به چه عنوان مشروعیت این عمل اثبات شده؟ اصل عدم حصول غرض، اصل عدم حصول غرض، پس این مأمور بهه؟ اصلا مگر مترتب بود شرعاً صحت امتثال بر عدم حصول غرض؟ عقلاً اگر غرض حاصل نشه تبدیل امتثال جایزه. این گونه نیست که جواز تبدیل امتثال در فرض عدم حصول غرض از باب تعبد شارع باشه. اگر این منظور مرحوم آخون باشه، کلام مرحوم آخون لا یمکن المساعده علیه، فرصتم نکردم مراجعه بکنم ببینم دیگران فهمشون از کلام مرحوم آخون در مقام چیه، و مهم نیست دیگه. حالا هر چی هست، دو احتمال در مسئله مطرح شد، یکی این که تبدیل امتثال به نحو رجایی جایز باشه، گفتیم این اشکالی نداره، ولی تبدیل امتثال به نحو بطی جایز باشه به احتمال این که واجب از اون قبیل باشه، این موجبی نداره. بعد بحث رسید به قضیه اصلی اجزاء در موضع ثانی، و در موضع ثانی بحث در مقام اول که اتیان به مأمور و به به امر اضطراری آیا نسبت به مأمور و به به امر اختیاری مجزیه یا نه؟ مجزیه نسبت به اعاده فل وقت و قضاء بعد الوقت. یعنی کسی اگر نماز رو با تیمم خوند در اثناء وقت رفع اضطرار شد، طرف تمکر از طهارت مائیه داره، آیا صلات متیمم مسقط اعاده است؟ و اگر عذر مستوعب بود بعد الوقت تمکن از طهارت مائیه پیدا شد، صلات متیمم مسقط قضاست یا نه؟ این نکته رو اینجا جلو جلو یادآور بشم که زود به ذهنتون نزنه که خب امر اضطراری موضوعش عذر مستوعبه و کسی که نماز بخونه با تیمم و در اثناء وقت رفع ضرورت بشه این اصلا مأمور به امر اضطراری نیست، که حرف درستیه در این مورد. بحث ما در جاییه که اون امر اضطراری موضوعش ضرورت مستوعب نباشه. یعنی به ما گفتن اگر کسی در جزئی از وقت فاقد طهور بود، فاقد طهور اختیاری بود، صلات مع تیمم بر اون مشروعه. در این صورت بحث واقع میشه که حالا مأمور به به امر اضطراری آیا مسقط اعاده هست یا نه. اما اگر ضرورت مستوعب موضوع امر اضطراری بود، لا شک در عدم اجزا و این از محط بحث ما خارجه. پس اون چه مطرح میشه از این که امتثال امر اضطراری آیا موجب اجزا در ناحیه اعاده و یا قضاست، جاییست که ضرورت مستوعب نسبت به اعاده فرض نشه، و الا اگر ضرورت مستوعب موضوع شد شکی در وجوب اعاده نیست و شکی در عدم اجزا نیست. بله دیگه، امر خیالیه، میشه امر خیالی، حالا یا امر خیالی یا امر ظاهری. اگر بنا بشه اون امر اضطراری به حجتی ثابت شده باشه، بیانه میگه شما آب ندارید، تا آخر وقت آب ندارید، یا استصحاب میگه تا آخر آب وقت ندارید، تا آخر وقت آب وجود نداره، بنابراین که این استصحاب موضوع امر اضطراری رو اثبات بکنه. من لم یجد الماء، یعنی این که من عدم الماء فی کل الوقت، استصحاب میگه تا آخر وقت آب معدومه، اون وقت میشه موضوع اون بحث بعدی که میاد اجزاء مأمور به به امر ظاهری. خب بحث حالا اینه که آیا مأمور به به امر اضطراری اتیان به اون مکفی از اعاده فی الوقت و از قضاء بعد الوقت هست یا نیست. مرحوم آخون قدس سره در مقام ابتداءً انهاء امر اضطراری رو به حسب ثبوت تصویر کرده که امر اضطراری ثبوتاً بر انهایی قابل تصوره و به تبع اون انها متعرض اجزا و عدم اجزا اون شده، به اصطلاح از حیث اینکه آیا اجزا بر کدوم فرض مترتبه و بر کدوم فرض اجزا مترتب نیست. این یک حیث از بحث انها امر اضطراری از ناحیه وفای به ملاک به حسب ثبوت. مطلب دیگری که مرحوم آخون متعرض شده ولی در اثناء بحث، نه به صورت متمرکز و معنون تفصیلی، آثار مترتبه بر این انهائه. سه اثر رو ایشون متعرض شده، اثر چهارمی رو مرحوم آقای صدر متعرض شده، اثر پنجمی رو ما عرض میکنیم. اون سه اثری که مرحوم آخوند اجزاء رو به لحاظ اونها سنجیده و یعنی اون آثاری رو که مد نظرش هست در این انحاء ثبوتی، اون سه تا عبارت از اینه: اجزاء در هر یک از این انحاء و عدم اجزاء. این یک. اثر دوم جواز وضعی به اصطلاح اون جواز وضعی بدار در هر یک از این انها. اثر سوم جواز تکلیفی بدار. این سه اثر. اثر چهارمی که من و ماه سعد رضوان الله علیه متعرض شده عبارت است از ایقاع نفس در اضطرار در هر یک از این انحاء ثبوتی، که آیا نفس انسان جایز خودشو در موضوع اضطراری بالاختیار قرار بده، آدم خودشو فاقد آب بکنه که مضطر به وضو بشه، به تیمم بشه، آیا جایزه؟ آدم جایزه خودش رو مسافر قرار بده که مضطر به صلات قصر بشه؟ آدم جایز خودش رو مسافر قرار بده که مضطر به افطار بشه؟ اما جایز آدم خودش رو فاقد آب قرار بده که مضطر به تیمم قرار بگیره، یا مضطر به ترک، به تعبیری ادق، مضطر به ترک طهارت مائیه؟ اینم یک اثر چهارمی که در این انحاء ثبوتی مرحوم آقای سعد متعرض شده. و یه امر خامسی رو که ما بعد وقتی برسه جای خودش، بله نه، این آثار اربعه، ما بعد از این آثار اربعه کلام اینه که در اون اثر رابع دو تصویر یا دو فرض و صورت داریم که یه فرضش مورد توجه آقای سعد بوده، فرض دیگرشو وقتی که تفصیلا عرض میکنم اون وقت متعرض میشه. پس بنابراین در حقیقت الان دو مقطع از بحث باید مورد توجه قرار بگیره به حسب اون چه در کلام مرحوم آخوند مورد تعرض قرار گرفته. اول انحاء ثبوتی امر اضطراری به لحاظ وفای اون به ملاک وظیفه اختیاریه. و مقطع دوم بحث آثار مترتب بر این انها به لحاظ اجزا، جواز بدار تکلیفاً، وضعاً، جواز ایقاع نفس در اضطرار. اما نسبت به مقطع اول بحث، مرحوم آخوند بحث رو در این قسمت در دو حیثیت متعرض شده در انحاء ثبوتی. یه حیثیتش اینه که احراز بشه یکی از این انحاء، فرموده به حسب ثبوت انحاء متصور برای امر اضطراری از حیث وفای به ملاک وظیفه اختیاریه چهار صورت داره. این یه حیثیت بحثه. حیثیت دیگر بحث اینه که انشعتا فرض کنید اون رو یک فرض خامسی و اون شک در این که عمل بر کدوم یکی از این انحاء اربعه است. ثبوتن مرحوم آخوند فرماد خارج از این انحاء اربعه نیست، اما اثباتن شک داریم در موردی اگر احراز نشه که عمل علا ایل انحائه. ولذا در حقیقت در همون مقطع اول بحثم مرحوم آخوند پنج صورت برای وفای وظیفه اضطراری نسبت به ملاک امر اختیاری متعرضه که چهار صورتش ثبوتیست و یک بحثم بحث شک و تردید اون واجب بین این انحاء اربعه. اما اون حیثیت ثبوتی بحث اینه که ایشون میفرماد یا اون وظیفه اضطراریه وافیه به کل ملاک وظیفه اختیاری است. نماز مع تیمم وافیه به کل ملاک صلات مع الوضو است. التراب احد الطهورین یجزی که 10 سنین. لازم نیست مکلف الا ولابد دست و پا بزنه وظیفه اختیاریه چجوری. اگر وظیفه او مبدل شد به وظیفه اضطراریه خاطر جمع باشه اون عملی رو که انجام میده وافیه به کل ملاک وظیفه اختیاریه است. من گاهی با دوستان شوخی میکنم، حالا ایشون هم شنید اینو بشنوه اب نداره، گاهی وقتا میگم کسی که با تیمم نماز میخونه ثواب بیشترم بهش میدن. چرا؟ برای اینکه این کسی که با تیمم نماز میخونه هم نمازو میخونه هم دلچرکه، با خودش از خودش بدش میاد، میگه من چرا دارم اینجوری نماز میخونم. یعنی هم ثواب نمازو میدن هم ثواب این تلخی که احساس میکنه.
خب
حالا این قضیه، یعنی خیال نکنید اگر وظیفه اضطراری شد دیگه هیچی، این دیگه وظیفه وافیه به ملاک نیست، یا اینکه این وظیفه وظیفه همینجوری، نه، این اصلا ممکنه وافیه به کل ملاک باشه و اجرش و ملاکش به یک معنا از فعل اختیاری هم بالاتر باشه. برام نقل کردن گفتن یکی از بزرگان بیماری داشت، بدنش زخم بود، معذب بود، همش وظیفهش در نماز حالت وظیفه اضطراری انجام میداد. این اواخر گفتن دیگه دکتر جوابش کرده بود، مریض وقتی که این اواخر دیگه مشرف بر ارتحاله، دیگه یک سبکی در خودش حس میکرده، یه سبکی، و دیگه رفته بوده خودشو آب کشیده بوده و اینا، و لذت میبرده که الان میتونه یک نمازی بخونه با طهارت اختیاریه، غافل از این که بابایی 24 ساعت دیگه بیشتر، ولی به همین مقدار خوشنود بوده که 6 بار داره نماز میخونه به وظیفه اضطراری، دلچرک بوده. امروز که دیگه تمکن از وظیفه اختیاری داشته خوشحال بوده و با یه لذتی عملشو انجام میداده. حالا غرض اینه که صورت اولا از صور وظیفه اضطراری اینه که وظیفه اضطراری وافیه به کل ملاک وظیفه اختیاریه باشه. در قبال فرض دیگر این که وافیه به کل ملاک نباشه بلکه وافیه به بعض باشه. خب اونجایی که وافیه به بعض ملاکه یا به گونه ایه که اون مقدار متبقای از ملاک به مقداری است که غیر ملزمه، درسته وظیفه اضطراری وافیه به کل ملاک نیست، اما باقی مونده از ملاک بعد از انجام عمل اضطراری مقداری است که استیفای اون، مجدداً تدارک اون واجب نیست. و یا اینکه نه، به مقدار ملزم از ملاک باقی میمانه، عمل وافیه به کل ملاک نیست و مقدار باقی در حد ملزمه. پس تا اینجا دو صورت رفت مشخص شد، یک اینکه وافیه به کل ملاک باشه، دو وافیه به بعض ملزم باشه و مقدار باقی دیگه ملزم نیست. حالا فرض دیگه این بود که وافیه به بعض و اون بعض دیگر هم به مقدار ملزمه. این آخری باز دو حالت داره، یا تدارکش ممکنه یا ممکن نیست. پس بنابراین 4 صورت شد، یا وافیه به کل ملاک یک صورت، یا وافیه به بعض ملاک، بعض ملزم و باقی غیر ملزم، و یا اینکه بعضی که متبقا هم ملزم. اینی که متبقا ملزمه یا تدارکش ممکنه صورت سوم، یا ممکن نیست صورت چهارم. این چهار حالت به حسب ثبوت در تصویر مرحوم آخون نسبت به وفای وظیفه اضطراریه و امر اضطراری نسبت به وظیفه اختیاریه. اون حالت پنجمی که عرض کردم مرحوم آخون متعرضه بعد از فراغ از بحث از احکام و آثار این صور اربع، اینه که در حالت خامسه شک داریم که واجب من ای القبیل، آیا وافیه به کل ملاکه، وافیه به کل نیست، اونجایی که وافیه به بعضه، مقدار باقی غیر ملزمه، ملزمه، ممکنه تدارکش، ممکن نیست، که اینو مرحوم آخون قدس سره در بعد از تمام بحث در این صور اربع متعرض حکم شکم می شود. حکم شکم که متعرض می شود به حسب دو مقام، به حسب اطلاق یک، و به حسب اصل عملی. من دارم فهرست بحث براتون، چینش بحث تا آخر بحث اینجوری میره، اون وقت اطلاق هم خواهد آمد انشاءالله، تارتن به حسب اطلاق لفظی و اخرى به حسب اطلاق مقامی. نمیدونم اینو شما درختی میگید، بحث رو دیگه بردم تا اون پایان پایان کلام مرحوم آخون. بعد از این، یعنی بعد از بیان صور اربع، مرحوم آخون وارد آثار میشه، منتها در ضمن هر یک از این صور متعرض اون آثاری که اشاره شد میشه. قبل از آنی که من وارد اون آثار بشم به لحاظ هر یک از این صور، اینو عرض بکنم، یه صورت به حسب ثبوت از قلم مرحوم آخون افتاده. چیه؟ گفتیم دیگه ما
مقدار الان در مورد مقدار باقی تقسیم کردیم، میگه مقدار باقی ملزم هست یا غیر ملزم،
هر دو رو گفتیم،
ولی ملاکی که تحصیل میشه اون ملزم هست یا ملزم نیست؟ استاد همین بحث قابل تحصیل بودن
من چیزی احساس نکردم.
اگه ملزم باشه واسه حق اضطراری انجام بده
فرد، یعنی به مقداریه که ملزم، ملزمه یعنی به این معنی مقدار لازمیه که یا ممکنه تحصیله یا غیر ممکنه تحصیله. دیگه بعد از این من نمیفهمم دیگه،
ممکنه تحصیل بودن و غیر ممکنه تحصیل بودن توی اون قسمت غیر ملزمه مطرح میشه، یعنی ما میگیم ملاک
مطلق دیگه اب نداره. اون خود گفت که ملزم نیست، حالا ملزم نیست چه ممکنه تحصیلش غیر ممکنه تحصیل، اطلاق داره، اشکال نداره، فرقی نمیکنه. اونجایی که وظیفه اضطراریه وافیه به هیچ چیزی از ملاک وظیفه اختیاریه نیست. بله ملاک داره وظیفه اضطراریه، اما ملاکش ربطی به ملاک وظیفه اختیاریه نداره. مثل تکالیف ترتبی، شما اگر یه چیزی رو انجام ندید اون یکی دیگر رو انجام بدید، اون یکی دیگه اینطور نیست که ملاک اونی رو که انجام ندادید استیفا کنه، نه، خودش یه ملاک دیگه ایه، این ملاک دیگه اجنبی از اون ملاک اوله. اونجایی که وظیفه اضطراریه اصلا وافیه به هیچ جزئی از ملاک وظیفه اختیاری هم نیست، نه اینکه وافیه به کل نیست، نه اینکه وافیه به بعض هم نیست، اصلا وافیه به هیچ چی نیست. خب نگید خب اگر وافیه به هیچ چی نیست، خب شکی نیست در این که عدم اجزا دیگه گفتن نداره. مرحوم آخون اینو ذکر نکرد چون گفتن نداره. شما اینجوری ممکنه برگردید دفاع کنید از آخون، خب اگر وافیه به هیچ چی نیست، خب میگیم درسته وافیه به هیچ چی از ملاک نیست، اما گفتنش بابت اینه که ممکنه مانع از فعل اختیاری بشه. مثلا نماز اتمام فی موضع القصر، اصلا هیچی ملاک نداره، ولذا مکلف و عقوبت میکنن که چرا نماز قصر رو نخوندی. اما این نمازی که طرف اتماماً خونده و هیچی ملاک هم نداره، تا چه برسه جایی ملاک دیگری بخواد داشته باشه، اما این هنر رو داره که مانع از استیفاء ملاک وظیفه اختیاریه بشه. دیگه بعد از این شما نمیتونید، اگر وظیفه اضطراری رو انجام دادید، اگر نماز قصر رو خوندید دیگه نماز اگر نماز تمام رو خوندید دیگه نماز قصر از شما پذیرفته نیست. وقت این اثرش در کجا ظاهر میشه؟ اگر این مانعیت داره، پس بنابراین القاء نفس و ایقاء نفس در موضوع این وظیفه اضطراریه جایزه یا جایز نیست؟ نباید جایز باشه دیگه، به لحاظ اون اثر رابع که تو کلام آیه سعد آمده مورد بحث قرار میگیره. دیگه فرض اینه که واجد کل ملاک در ظرف اضطراره. کسی که آب نداره نماز مع تیممش دارای ملاکه، اما این آقایی که آب در اختیارشه، تن لش نمیره وضو بگیره، یه مش خاک جلوش کنار خودش گذاشته تا پی دستشو میزنه تو، این اصلا نمازش تو سرش مخوره. این همون نمازیه که من صلا به غیر اما یخاف من یصلی به غیر وضوء ان تخسف به الارض خسفا. کسی که نماز بدون وضو میخونه، آیا این وحشت این رو نداره که زمین او رو ببلعه، فرو ببره به خوده؟ کی گفته بدل؟ شما میگید جعل بدلیت، ما بحثمون اینه که امر اضطراری کجا گفتیم واجب بدل؟ چی؟ نه، امر اضطراری یعنی در ظرف اضطرار این وظیفه ثابته، در طول اضطرار این محققه، اما اینی که تو ذهن شماست بدلی، یعنی از همون اول فرض کردید این بدل از اونه، یعنی اینکه همون ملاکه یا جزئی از اون ملاکه. و حالی که بحث ما عنوان بحث آیا این بود که واجب بدلی اینه، اتیان به مأمور و به امر اضطراری، آیا مجزی از مأمور و به امر اختیاری هست یا نی؟ در اونم خواهد آمد دیگه، همونه، حالا خواهد آمد، ممکن نفی نکردیم اونا رو، ولذا اونا رو به لحاظ این اثر متعرض خواهیم شد، ولی غرضمون جلو جلو بود که نگید خب این جایی که وافیه به هیچی نیست گفتن نداره. چرا گفتن داره؟ خیلی هم گفتن داره. بله، عذر مرحوم آخوند در عدم تعرض به این قسم شاید این باشه که معمولا اون وظیفه اضطراری که مورد نظر آقایونه اون واجبی است که بدله، که انهو اثباتن موارد مفروض در کلمات آقایون اون جاهاییه که اون وظیفه اضطراری بدل از وظیفه اختیاری است، در حالی که عنوان بحث اختصاص به اون نداره، ولذا این غفلت از مرحوم آخوند در اون محط و موضوع بحثه، یعنی موجبی نداره شما موضوع بحث رو زیق قرار بدید، بگید واجب اضطراری که بدل است، نه، بحث در این واقع میشه واجب اضطراری که اصلا ممکنه بدلم نیست، واجبی است که در ظرف اضطرار تشریع شده، آیا این واجب اتیان به اون موجب سقوط امر به فعل اختیاری در وقت و امر به قضا بعد الوقت هست یا نی؟ خب بعد از بیان این اقسام ثبوتی، مرحوم آخوند قدس سره متعرض بحث آثار میشه، که اولین اثر گفتیم سه اثر در کلام آخون تصویر شده و یک اثرم در کلام مرحوم آقای صدر و یک اثرم طلبتون. اون سه اثری که در کلام مرحوم آخون تصویر شده رو در هر یک از این انحاء ثبوتی باید در نظر گرفت. یک، اجزا. خب آیا اجزا در این صور اربعه چگونه است؟ اتیان به مأمور و به امر استرادی موجب اجزا و کفایت و عدم لزوم عاده و قضاست. اون جایی که وظیفه اضطراری صورت اولا وافیه به کل غرضه یا حداقل وافیه به غرض الزامی است به نحوی که مقدار باقی از غرض غیر ملزمه، خب در این دو صورت لا شک در اجزا دیگه، چون شما کل غرض آوردید دیگه. امر به شی به اعتبار ملاک و غرض، شما بعد از آنی که غرض و ملاک رو استیفا کردید دیگه مجالی برای امر به اون وظیفه اختیاری باقی نمیمونه. مثل که شما اگر نماز با وضو خوندید امر ساقطه، چون دیگه ملاک نداره بعد از حصول مطلوب. حالا اگر یک کاری کردید که خاصیت، یک کپسولی که خاصیت نماز مع الوضو رو داشت که نماز مع التیمم باشه، جا برای امتثال امر صلات مع الوضو باقی نمیمونه، انجام گرفت که غرض. فرض اینه دیگه، صورت اولا این بود، صورت اولا این بود که وافیه به کل ملاک وظیفه اختیاری است، منتها در ظرف اضطرار. در ظرف اضطرار و نداشتن آب، نماز مع التیمم کل خاصیت صلات مع الوضو رو داره. خب شکی در اجزا نیست دیگه. و کدر کلام فی صورت ثانیه و کذل کلام فی صورت ثالثه. کجا؟ جاییه که وافیه به کل ملاک نیست، مقداری باقی میمونه اما مقدار باقی قابل استیفا نیست، ممکن نیست تدارکش. عمل معتی و به در ظرف اضطرار وافیه به جزئی از ملاکه و جزئی ملزم باقی میمانه، ولیکن باقی مانده قابل تدارک به اعاده و قضا نیست. خب اگر قابل تدارک نیست لا شک در اجزا دیگه، یعنی معنیش اینه که نه اعاده واجبه نه قضا، چون قابل تدارک نیست دیگه. و اما صورت رابعه که قابل تدارک و باقی ماندهی دارد بعد از اتیان به فعل اضطراری، شکی نیست که در این صورت علل قاعده نباید مجزی باشه. این به لحاظ اثر اول که اجزائه. بعد مرحوم آخون وقتی که اون صورت سوم رو متعرض میشه از صور که صورت بقاء جزئی از ملاک از مصلحت ملزمه و غیر قابل تدارک، گریز میزنه به اون برخی از آثار دیگه، اون اثر بعد که قضیه جواز بدار. مراجعه کنید کلام ایشان را تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.